بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم وإنك من الضعف وإنك من الضعف خلقتنا، وعلى الوهن بنيتنا، ومن ماء مهين ابتدأتنا، فلا حول لنا إلا بقوتك ولا قبة لنا إلا بعونك، فأيدنا بتوفيقك وسددنا بتسديدك، وعم أبصار قلوبنا أما خالف محبتك، ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذا في معصيتك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. چند جلسه ایست که از صحیفه حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفدا بهره میگیریم و عزم شد در مقدمه صحبت که از مسائل بسیار بسیار مورد تأکید مسئله دعاست و آیه ای که قرائت کردم ابتدای هر جلسه تکرار می شود و عرض می شود اگر نمی داشتیم در عظمت مسئله دعا الا همین آیه شریف کفایت می کرد که اهتمام به دعا هرچه بیشتر داشته باشیم، چه این که در این آیه شریف خداوند متعال فرموده است پیامبر ما به بندگان ما بگو اگر دعای شما نباشد مورد اعتنای ما نیستید. و بسیار مهمه اعتنای خدا بستگی دارد به ارتباط گیری ما با خداوند متعال، یاد خدا بودن، درخواست از خداوند متعال کردن، به صورت‌های مختلف حالت ارتباط را با خداوند متعال برقرار نمودن. اگر این حالت دعای بندگان نباشد مورد اعتنای خدا نیستن. منتها مکرر گفته شد مقصود از اعتنا پول و ثروت و مقام و قدرت و امکانات مادی نیست، چه این که بسیاری از افراد نه تنها دعا نمی کنن که منکر خدا هم هستن. در این حال امکاناتشون بسیار، ثروتشون فراوان، قدرتشون بسیار و که مسائل خاص خودشو دارن و در مباحث مربوطه مشخص شده، بلکه مقصود از اعتنا برنامه هایی است که نتیجهش سعادت ابدی، همیشگی و تقرب به ذات مقدس حضرت حق است. در هر حال بسیار بسیار تأکید شده است که انسان غفلت نداشته باشه و معنای این که باز دعا کند انسان و اعتنا می کند خداوند به دعاش، این نیست که هرچه بخواهد خداوند به او می دهد یا بر اساس دعاش گرفتاری براش پیش نمیاد. خیر، باز همه اینها در بحث دعا به تفصیل مشخص شده، صحبت شده، سوالات مربوطه پاسخ داده شده که در اون مقام نیستیم. در هر حال پس بسیار بجاست که انسان تا میتواند و وقت نگذشته است از دعا غفلت نکند، فرصتهایی در ارتباط با خدا داشته باشد، چه این که به حقیقت زمینه های پیش میاد که انسان حال دعا نداره، وضعیتش جوری میشود که نمیشود دعا کنه، نمیتواند دعا کنه، یک کسالت پیش میاد انسان نمیتونه دعا کنه. ما حالا همین چند روزی که چشمون عمل کرده بودیم دیدیم که حالا اگر مختصر دعایی هم میکردیم دیگه حالتی اصلا برای این که انسان بخواد دعا بکنه نیست. یا همین شبی اتفاقا دیدید بعد حرکت کردم این پاون درد گرفت به گونه ای که حرکت اصلا میسور نبود، نمیشد قدم بردارم. باز همینطور انسان ببیند که تو این شرایط هیچ حالت استفاده کردن از ارتباط گیری با پروردگار زمینش براش کم میشه یا از بین میرود. اینه که همچنون که آقا هسته امیر علیه السلام به صورت‌های مختلف فرمودن که مشغول کار بشید، جدی باشید تا فرصت نگذشته. الان فعملو، این تعبیرات مختلفی است با تقدیم و تأخیر در عبارات مرویه از حضرت. الان فعملو و صحف و منشوره و الابدان و صحیحه و الاعضاء و لدنه و المنقلب فسیح و المجال عریض. همین حالا به فکر باشید تا وقتی که بدنها سالمه، وقتی که سالت پیش میاد حالا میخواد سجده کنه، میبینه نمیتونه سجده کنه. اصلا طبیب گفته که نباید سجده بکنه، میخواد که یه مقدار به دعا بپردازه، هیچ حالتش نیست. همین حالا به فکر باشید. الان فعملو خطاب میکنم، خطاب حضرت هست به هممون، نه اینکه بنده دارم به شما خطاب بکنم، هممون مخاطب حضرت هستیم. الان فعملو، در حالی که پرونده هنوز بازه، بدن ها سالمه، عضلات در اختیاره، جواره انسان در اختیار انسان هست، الان مشغول اونچه که باید باشید باشید تا وقت نگذشته. چه تعبیرهای تکون دهنده است. الان فعملو و صحف و منشوره و الابدان و صحیحه و الاعضاء و لدنه. الان فعملو، همین حالا به فکر باشید، در حالی که مجال وسیعه، یعنی هنوز آدم میتونه برگرده، یه وقتی میشه که دیگه نمیتونه برگرده، گاهی وسیله داره حرکت میکنه به یه جایی میرسه که باید برگرده، میبیند بنبسته، اما وسیع هست، میشه برگرده. گاهی وسیله حرکت میکنه به جایی میرسه که میبیند دیگه برگشتم نمیتونه، راه رفتنم دیگه نداره. ولی مجال هنوز که وسعتی داره. حالا به فکر باشید، اینه که خیلی بجاست که انسان تا وقتی که عافیتی داره، جدی در جریان کارهای خیر استفاده کنه، که متاسفانه وضع انسان هم اینه. تا عافیتی هست هممون دیگه میدونیم قدرشه نمیدونیم. العافیت و نعمتون ازا وجدت نصیحت. عافیت نعمت است که وقتی هست مورد فراموشیه، و ازا فقدت ذکرت، اون وقتی که این نعمت عافیت از دست می رود، اون وقت انسان یادش میاد عجب چقدر مهم بود عافیت. نزا نقل میشه که وقتی آقا حضرت صادق علیه السلام رفتن برای عیادت یک مریضی، به اون مریض فرمودن که انساک الله العافیه، خداوند عافیت را یادت ببره، یعنی خوب بشی، چون وقتی خوب شدی یادت میره از عافیت. انساک الله العافیه، منتها بعد تذکر دادن که ولی به گونه ای باشه که ولا تنسا کلا الشکر علالعافیه. در هر حال تا وقتی عافیتی هست خیلی جا داره که انسان غفلت نکنه. وقتی میرسه که دیگه نمیتوانه بهره ای ببره. در هر حال این دعای نهم مورد صحبت بود. یه چند وقتی قرارم می شود اگر خدا مهلتی مرحمت کنه بعضی از جلساتی که پیش میاد و قرار صحبتی هست از صحیفه صحبت کرده باشیم جاهای مختلفش، شاید انشاءالله خدا توفیق مرحمت بکنه شرح نسبی در سطح عمومی صحبت شده باشد، جمع آوری میشه، بعد شاید اینها به صورتی در اختیار عموم گذاشته بشه. یک دعا از این دعاها صحبت شد. دعایی که مورد صحبت بود دعای نهم بود. در این دعای نهم به اینجا رسیدیم که حضرت در پیشگاه پروردگار عرض میکنن که بار پروردگارا تو ما را از ضعف آفریدی، یعنی در وضعیت ما ضعف ناتوانیستی مشخص، اساسا وقتی سالمم هست در ضعفه، وقتی هم که مریض میشه ضعفش مشخص در، و اصل خلقت ما را بر سستی نهادی و از ماء مهین خلقمون کردی، که اینها جلسه قبل مقداری توضیح داده شد. حالا خدایا حالا که اینجور هستیم ما ضعف داریم، مخصوصا در ارتباط با مسئله رشدمون، تکاملمون، ضعفمون قویست، در مقابل ما دشمنی بسیار قوی شیطان در کار، نفس اماره بسو در جریان. ما بخواهیم موفق بشویم کار مشکله. راهش اینه که تو کمک کنی، از تو کمک میخواهیم، ولذا آخر این بخش از دعا که باز جلسه قبل قرائت شد فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک، بار پروردگارا نیرویی که ما را در جهت طاعت موفق بدارد و از معصیت باز بدارد برای ما نیست مگر اینکه تو کمک کنی، مگر اینکه تو عنایت کنی. اینا صحبت شد. اینی که حالا این مقدارش به یک صورتی تکرار شد برای اینشون بود که راجع به لا حول ولا قوت الا بالله چند تا حدیث خوندم که از اون احادیث به خوبی استفاده می شد که بسیار بسیار این ذکر شریف مخصوصا وقتی همراه باشد با درود بر محمد فوق العاده کارساز، هم برای امور دنیوی و هم برای امور اخروی، برای امور معنوی، برای موفقیت های مختلف. بسیار بسیار در روایات تأکید شده. اون وقت یک حدیث هم در ضمن اون احادیثی که خوندم به نظر رسید این حدیث رو هم براتون خونده باشم، مناسب هست بعد قسمت بعدی صحبتش بشه. و اون حدیث اینه، در ذیل یک حدیثی که آقا حضرت صادق علیه السلام استشهاد میکنن برای مطلبشون از قرآن کریم، حدیث نسبتاً مفصل است، من همونی که مربوط به لا حول ولا قوت الا بالله که البته این حدیث مربوط به ما شاء الله لا قوت الا بالله است، همین رو براتون عرض میکنم و رد میشم و آن اینه که حضرت فرمودن و عجب تو، حدیث در کتاب شریف بهار هست جلد 93 حدیث 1 بخش آخر حدیث حدوداً و عجب تو لمن اراد الدنیا و زینتها کیف لا یفزع الى قوله ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعجب میکنم از کسی که دنیا رو میخواد، زینت دنیا رو میخواد، میخواد دنیاش هم خوب باشه، میخواهد دنیاش هم در رفاه باشه، میخواهد دنیاش هم مشکل نداشته باشه. کسی که چنین درخواستی داره، چنین خواستی داره، و عجب طول من اراد دنیا و زینتها، چجور این پناه نمیبرد به این جمله شریف ما شاء الله لا قوة الا بالله. این ذکر شریف که در سوره مبارکه کهف هست آیه 39 که اونجا قرآن کریم جریانی را به عنوان مثل و یا اینکه واقعیت هم ممکنه داشته باشه، هر دو احتمالش هست و مشکلی هم نداره، اون وقت اونجا بیان میکند خداوند متعال مطالبی را در ارتباط با این ذکر شریف. بعد مطلبی آمده، نتیجه اون مطلبی میشه که اگر چنون چه کسی این ذکر شریف را مورد توجه خودش قرار بدهد، اون وقت از نظر جهات دنیوی هم وضعیت خوبی خواهد داشت. که دیگه حالا بخوام اون آیاتو بخونم کل فرصت گرفته میشه و ضرورت نداره. پس اینجور شد در تتمیم روایاتی که مربوط به مسئله ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، گاهی با بسم الله و همراه با درود و به عبارات مختلف جلسه قبل گفتیم، این تعبیر هم که در این آیه شریفه و این حدیث تذکر داده شده بسیار مهم است که ما شاء الله لا قوة الا بالله. حالا جمله بعد، حضرتش از خدا درخواست کردن فعیدنا به توفیقک و صددنا به تصدیدک و ام ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. بار پروردگارا تو کمکمون کن، تأییدمون کن به توفیقی که به ما عنایت کنی. از ماست که در ارتباط با اختیاری که خدا به ما داده، این مسئله خیلی مهم است که انسان توجه داشته باشه، خداوند متعال اختیار به او داده. زمین مجبور، خورشید مجبور، ماه مجبور، ستاره ها مجبور، کهکشان ها مجبور، جبر در این خلقت حاکم. ما هم در ارتباط با بسیاری از مسائلمون مجبور، کی متولد بشیم، کی از دنیا بریم، جهات تکوینیمون به طور اکثر به اجبار. اما در این حال در کارهای خوب و بد خداوند متعال به ما اختیار مرحمت کرده و لذا مکلف شدیم. در روایاتمون فراوان توجه داده شده تکلیف بر اساس استطاعت است، یعنی خداوند متعال قدرت داده بر فعل و ترک کارهای خوب و بد، بد تکلیف کرده و اگر قدرت نمیداد تکلیف نمیکرد. تکلیف بر اساس اختیار است، اون وقت ذات مقدس حضرت حق خود مختار، ولی اون مختار به ذات، ما مختار، مختار به تملیک حضرت حق، و تا وقتی که او اختیار را تملیک کرده است که و هو املک، ما مجبوریم که مختار باشیم. این کلمه بد نیست، مورد توجه باشه که ما مجبوریم در مختار بودن، یعنی در این که قدرت بر فعل خوب، فعل بد، قدرت بر کار نیک، کار زشت داشته باشیم، مختار باشیم. در مختار بودنمون ما اینچنینه که مجبوریم. لذاست دقت در این دو سه کلمه‌ای که اشاره کردم نسبت به مسئله جبر و تفویض مشکل گشاست. یعنی وقتی انسان توجه به این جهت داشته باشه که خدا بهش تملیک کرده اختیار را، چون تملیک اختیار کرده پس من انجام میدم کار خوب یا بد را، پس جبر نیست. از اون طرف هر آنی نیازمندم که این تملیک ادامه پیدا کنه، هرگاه عنایت نکند من اختیار ندارم، پس تفویض نیست. لذا لا جبره، چون من انجام میدم به اون اختیاری که تملیک شده به من. لا تفویزه، به خاطر این که هر آن نیازمندم به این که خداوند متعال به من این اختیار رو عطا کنه، مرحمت کنه. به نتیجه هم مشکل جبری ها که به خاطر این که سلطه خدا را حفظ کنن، این چند کلمه یه مقدار توضیح بیشتری میخواد، رو پیش آمد دارم عرض میکنم، رد میشم حالا که بعضی اذیت نشن. چون جبری ها فکر کردن اگر جبر نباشه سلطه خدا بر همه چیز نیست، پس منم یه کاری دارم میکنم، منم یه چیزی هستم، سلطه خدا زیر سوال میره، گفتن جبره. نه، این پاسخش میده که چی؟ اختیار من به تملیک اوست و هو املک، اختیار من به عطای اوست و هر آنی هم این عطا را ادامه می دهد و الا که خیر اختیاری نیست. پس چون تملیک کرده اختیار را، سلطه محفوظ و هو املک، پس جبری ها را مشکل مهمشون که جبری شدن اینه، گفتن اگر جبر نباشه ما یک کاری که میکنیم پس خودمون یک کاره ایم دیگه، سلطه خدا زیر سوال میره. پاسخش اینه که خیر، سلطه خدا زیر سوال نمیره. چرا؟ چون این اختیاری که داده او، داده او، تملیک کرده، هر آن هم که ندهد تملیک از بین میرود، از بین کرف، اختیاری نیست و اون هر آنی هم میتونه که از ما بگیره، پس سلطش محفوظه. مشکل تفویزی ها اینه که اگر چنانچه تفویز نباشه معصیت ها رو چجور میشه جواب داد؟ اگر تفویز نباشه معصیت ها به خدا منتسب میشه، خدا هم که معصیت بهش منسوب نمیشه و غلطه، لذا گفتن تفویز، اونم حل میشه. چرا؟ چه این که با توجه به این که تملیک کرده اختیار را، هر آنی هم باید تملیک کنه، اگر نکنه اختیاری نیست، بنابراین تفویض نیست. این وا نگذاشته به ما، مثل یک کسی که وسیله چه داده به رفیقش، اون رفیقش هر جا میخواد بره هر کار میخواد بکنه. خیر، هر آنی نیازمند به این تملیک پروردگار هست. لذاست که لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، که میشود اختیاری به صورتی که عرض کردم. حالا در هر حال انسان بایستی با این اختیاری که خدا بهش داده در جهت خیر تصمیم بگیره، اون وقت کمک بخواد از خدا که خدا جور کنه، ردیف کنه، توفیق پیدا کنه و عید دا به توفیقه. که خیلی وقتا انسان تصمیم بگیره به کار خیر، کارا ردیف نمیشه، کارا مشکل میشه، دشوار میشه، اما اگر اون توفیق مرحمت کرد اون وقت ساده میشه، از خدا درخواست میشه که توفیق مرحمت کنه، یعنی وفق بدهد خواست نیکی را که ما کرده ایم اراده کردیم، او کمک کند ابزارش بهتر، بستر کار خوبتر و هرچه بهتر زمینه نیکی به وجود بیاد. و ایدنا به توفیقک، که در اون حدیث شریف هست از آقا حضرت جواد علیه السلام هست که حضرت می فرمایند که یحتاج المؤمن الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینسهو. بسیار حدیث لطیفی است که همه حرفشون لطیف است. این بزرگواران حضرت می فرمان یک مؤمن برای اینکه به مقصد ایمانیش موفق بشه احتیاج به 3 صفت داره. یحتاج المؤمن الی 3 خصال: 1 احتیاج داره به توفیق، توفیق من الله، یعنی ردیف شدن کارا، کارا جور در بیاد. خیلی وقت تو کاری معمولیمون میبینیم کارا چقدر جور در میاد. آدم موقع یه چیزی مطالعه بکنه، میبینم کتاب باز میکنم، تا باز کرد همونجایی که لازم داره همونجا آمده، یا یک ورق این طرف تر اون طرف تر، این وفق پیدا کرده. گاهی هم یک جمله‌ای میخواد پیدا کنه، 10 کتابم به هم میریزه پیدا نمیکنه. اینجا وفقی در کار نبوده. گاه شده من گاهی جوری وقتی یادم یه مثال بزنم، کسی مواصل مثلا خود مسافرت بره، اون وقت حالا که کارا چه کرده، چه بدون بسته، به وقت از خانه حرکت کرده، تا آمده بیرون ماشینم نداشته، تاکسی رسیده سری، یا یکی از رفقاش رسیده، کجا مسافرته، حتما باید با من بیایی، رسوندش به مرکز حرکتش، هواپیمایی یا قطاری یا اتوبوسی هرچی، تا اونجا رفته، حالا قطار مثلا رفته، تا تو کوفه رفته، ببینه یک 7 آدم های خوب، 3-4 آدم که خیلی باش مناسب، دوست می داشته که اصلا با اینا 1 باشه، حالا با چند ساعت با اینا باشه، همش ردیف شده. اینجا وفق، توفیق درست شده. گاهی میشه چی؟ چه میدون میشه بسته، حالا میاد بیرون وسیله نیست، معطل وسیله، هی داره وقت هم میشه، تنگ میشه، وسیله پیدا شده، راه افتاده، حالا میخواد پول بده، پول خورد نیست، سر پول خورد معطلی پیدا میشه، قال قیل با هم دیگه میکنن، کی پول داره که اینقدر پول تو خورده کنه، چنین کرد، عوض نداره، حرفشون میشه. بعد میرسه اون آخر کار به قطار، دقایق آخر، وقتی میره تو کوفه میره، لا 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 لا، چه اوزایی مثلا، چه بعضی که اصلا مناسب نیست. اینجا کارا ردیف نشده، وفق پیدا نکرده. توفیق اون وفق کاری که حالا این اوقات به اصطلاح فاطمیه هم بالاخره ولو گذشته، اما در این حال باز در پیش هم داریم، نمیخوام که با خنده همراه باشه صحبتمون، ولی خدا رحمت کنه که از بزرگان ره میگفت وارد قطار شدم و دیدم غیر از من بقیه همه زنای هستم بیهجاب. این صحبت خیلی وقتم البته حالا جوری گوه امشه که از اون بیهجابی هم کم نمیاره، بیهجاب بودم، بیهجاب بودن و اینا تمرین موسیقی هم میکردم برای که میخواستم برن تهران به عنوان امتحان اقرار میکردم. بگو به خنده شمارم ما اول که پاشدیم آمدیم تو رارو به قطار هی را رفتیم برفت. دیدیم که خود نمیشه همش را بریم، جای دیگه هم جا نبود، همی اتاقا پر بود. دیدم این چاری ندارم، خدا رحمت کن آدم مخصوصی بود، از علمایی بود که بسیار مهم بود، 25 سالگی مرحوم آغازی های عراقی براش نوشته بود قد بلغ مرتبتن عالیتن من الاجتهاد. میگفت رفتم نشستم تو کوپه و اون وقت همیزو که نشستم تو کوپه این دستمال رو در آوردم یه صلواتی هم معلومت کنیم. دستمال در آوردم جلو چشمم بستم، جلو چشمم بستم محکم که اقل نبینم دیگه هر کم خوبم. اینا گفتن دعا چرا یک کار بکنیم، گفتم خب وضع شما خب مناسب نیست من چشمم باز باشه که مشکل دارم را. بعد دیگه کم بکم خودتون جمع جور کردن گفتن چشم، گفتم برای که شما ناراحت نباشی ملاحظه کردن، ملاحظه کردن. در حال اینجوریست که گاهی میشه توفیق پیش نمیاد، همه شلوغ شلوغ میشه. تو کار خیر هم همینطوره، گاهی همه چیز ردیف میشه، از خدا درخواست میشه که کارا ردیف بشه، جمع و جور بشه. فعیدنا به توفیق، این حدیث میخوندم، یحتاج المؤمن الى ثلاث خصال، توفیق من الله این یکی. وقت توفیق نصیبش بشه کارا میشه ردیف. یه وقتی این سن مرحوم هاشم عباس قمی همینطور به صورتی معلوم شد نوشته شده بود که مثلا سندشون بودید مثلا 60 سال بند. وقت این همه توفیق در حدود 60 سال، یا مرحوم علامه مجلسی این همه توفیق، عمر هم عمر زیادی نبود. گاهی میشه عمر بسیار طولانی ولی هیچ توفیقی در کار نیست، خیلی در کار نیست چون توفیقی نبوده. خیلی توفیق کارساز میشه، لذا باید از خداوند متعال خواست توفیق را، و وقتی توفیق عنایت میشه که انسان تصمیم بگیره جدی، تصمیم که بگیرد اون وقت خدا لطف میکنه. اون دو کلمه دیگه شم معنا کرده باشم، انسان احتیاج داره به توفیق، یک دیگه این که خودشو نصیحت کنه و واعظ من نفسه. اگر همش انسان تو این فکر دیگر یک نصیحتی من بکنه، اون فرداش نیست، اون بعدش همچنین. خود انسان اگر نصیحت نکند خودش را، اون وقت ضرر میکنه. اگه کسی خودش استعداد کسب و کار نداشته باشه، حالا یه کسی بیاد دروز کمکش کنه، چنین کن چنان کن، ولی استعداد که نداره پس باید داشت مزمت اولش. وقتی پیش می رود که خودش استعداد داشته باشه. یه کسی استعداد درس خوندن نداره، اگر چنان چه درس خوند یه مقداری کسی هم کمکش کرد اما استعداد نداره، دیگه همیشه همه کمکش نمی کنن، عقب میمونه. منتها در ارتباط با این مسئله وضع، اگه خودش نصیحت نکنه عقب میمونه. منتها انسان با اون مثالی که زدم تفاوت داره، در این جهت که قدرت وضع خودش داره، یعنی خداوند متعال بهش عنایتی کرده که میتواند واعظ خودش باشه، خودش نصیحت کنه، بررسی کنه کارشه، من در چه وضعیم، چه جورم، و واعظ من نفسه. سوم و قبول ممن ینسهو. یک مؤمن بخواد به هدف برسد بایستی که حال پذیرش داشته باشه. یعنی اگر کسی نصیحتش میکنه اینجور برخورد نکنه که شما خودتو نصیحت کن، ببین اگر حرفش درسته بپذیر، اگر حرفش صحیح هست قبول کنه، به خود بیاد و پذیرش پیدا کنه که روز قیامت جمع اینا راحتشون اینو میگن ما کسانی بودیم که لو کننا نسمع او نعقل، اگر حرف شنو بودیم حالا گرفتار نبودیم. بنابراین این جمله هم به عرضتون رسید، فعید نام توفیقک و صدد نام تصدیدک، این هم تقریبا نزدیک به همونه، به این که خدایا تو خودت ما را عنایت کنی، کمک کنی، در کارها استوارمون بداری و در کارها عقبگرد نکنیم. گاهی توفیق پیدا میشه انسان بر میگرده باز خیر ادامه پیدا کنه، احتمالا تسدید این نکته درش باشه. اید ناب توفیقک نسبت به اصل کار و صدت ناب تسدیدک این کار که به وفق انجام شد و به خوبی، بعد تسدید در کارم باشه، استوار هم بشه کار، ادامه پیدا کنه، تداوم در کار. سوم، در این بخش از دعا خواستن حضرتش از پروردگار که وعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، خدایا چشم دلمون از هر چه که بر خلاف محبت توست کورش کن، نبینه اصلا، یه کاری، چیزی، حرفی، نگاهی، همون چه که بر خلاف محبت توست چشم دل ما به اون توجه نکنه، اصلا نبیندش تا بخواد میل پیدا کنه. و اما ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، دیگه حالا میخوام این کلمه رو زودتر عرض کنم که دیگه هم خودم نباید زیاد حرف بزنم، هم شما رو بیشتر اذیت نکرده باشم. بعد هم جمله آخر، ولا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک، خدایا عنایت کن که هیچ یک از عضلات و جوارح ما، چشم ما، زبان ما، گوش ما، دست ما، پای ما نفوذ در معصیت نکنه، یعنی ورود در معصیت پیدا نکنه. نه اینکه حالا معصیت بکنیم بعد استغفرالله، خیر اینجور نباشه که چشم ما معصیت کنه بعد بخوام بگیم استغفرالله، بعد کار مشکل تر میشه، اصلا ورود در معصیت پیدا. گوشمون همینطور، زبانمون همینطور در معصیت نفوذ پیدا نکنه. ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. و حالا این جملات بعد رو بله بذاریم برای بعد که زیاد صدهتون نشده باشم. البته بعدش هم همینطور که مکرر گفته میشد همراه میکنن دعاها رو با درود، بعد هم باز اللهم فصل علی محمد و آله. جملات بعد انشاءالله که جلسه بعد باشه. و این بزرگواران به قولشون و عملشون یادمون دادن دعا کردن را، چجور دعا کردن را، اهمیت به دعا را، و در همین دوران کوتاه زندگیشون بی بی حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام حال ارتباطگیری با خدا و دعا در حدی است که خیلی شگفت انگیزه. خادمه ای داشتن پیغمبر اکرم، کلفتی بود که کار میکرد. قبل از ازدواج آمد پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله دریابید عزیزتون حضرت زهرا علیها السلام رو. چی شده؟ عرض کرد اونقدر می ایستن در حال دعا عبادت در پیشگاه خدا که قدمشون ورم میکنه، قدم ورم میکنه. به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی عرض کرد که وضع بیبی اینجوره. خب این چقدر باید حال دعا داشته باشن و طول بکشه دعا تا اینکه قدم ها ورم کنه. وقت بعد هم شبها مواقع مختلف دیگه در حالات بیبی فراوان نوشته شد و عموما شنیدیم، توجه داریم که مطلب از این قرار هست که به دعا زیاد می پرداختن و خلبت ایشان هم در حال دعا اون جلواتی که از حضرتش بروز می کرده، نوری که تساقط پیدا می کرده و با توجه کامل به خداوند متعال متوجه بودن در وضعیتی که بسیار بسیار عمیق در مسائلی که هست. وقت درخواست های بی بی هم یک قسمت که برای مردم بوده، درخواست میکردن برای مردم، دعا میکردن برای عموم خلق دعا میکردن، یک قسمت هم که خب درخواست خودشون بوده. وقت در یه حدیثی حدوداً اینجور داره که من الان نقل معنا میکنم، حدوداً که در یک جریانی به گونه شد جریان که پیغمبر اکرم آمدن به دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدن که لباس نوشون رو در به اصطلاح شب ازدواج دادن به فقیر و و لباس معمولیشون به سر بردن. فاطمه هم لباس نو داشتی چنین چنان دادم بفرد. این سوالاتی که دیالا تفصیلش وقت میخواد دقیقا هست، میخوام نقل معنا نکرده باشم، رد و بدل شد. پیغمبر اکرم بغل کردن حضرت زهرا علیها السلام، بغل کردن و گریهشون گرفت در ارتباط با این برنامه های بی بی. اون وقت جبریل آمد، پیامبر اکرم فرمودن که فاطمه الان امین وحی اینجاست و اگر درخواست خاصی هست مطرح بشه، گفته بشه. اون وقت بی بی به پدر بزرگوارشون رو عرض کردن که بله درخواستی ندارم که جبرئیل رو خواد مطرح بکنه، درخواستی نیست که بگویم و جبرئیل رو خواد استفادتی بکند، چه این که همه جور عنایت ها که از ناحیه خدا شده. بعد گفتن که الا این که درخواست من همون هرچه بیشتر حال، عبارت است که حاصلش میشه، هرچه بیشتر حالت توجه به وجه الله الاعظم به ذات مقدس حضرت حق هرچه بیشتر، نه حاجت دیگری. این حاجت خودشون هم در نهایت اینه. حتی وقت بعدش داره که پیغمبر اکرم گفتن که فاطمه هم جبرئیل چنین میگوید که با توجه به وضعیتی که بی بی دارن خداوند متعال دوستانشون را از آتش نجات مرحمت میکنه و نجات از آتش برای دوستانشون. و این مسئله است که به صورت های مختلف گفته شده، برای دوستانشون نجات از آتش و سعادت و خیرخواهی و برای عموم این چنین بوده، جان به قربانشون. یه خیلی مناسبه که این اوقات، اوقات توسلی به وجود مقدس حضرتش هست، از توسل به ذیل عنایت بی بی غفلت نداشته باشیم و به وساطت حضرتش از خداوند متعال برخواست کنیم که روشن از شخصیت آبرومند نزد پروردگار وقتی وساطت کند در پیشگاه خداوند متعال، غیر اینه که خدا آدم بگوید، خود انسان هم در خانه خدا هم اینطور برود شوال ندارد، ولی وقتی به وسیله معصومین که اسماء حسنای پروردگاره، اون وقت مطلب دیگه خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوت میشه. رضاس به عنوان توسل به حضرتش برای همه مسائل دنیویمون، اخرویمون، جسمیمون، روحیمون و سعادتمون و فرج آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا، من یک عرض سلام کوتاهی و انشاءالله به فیض توسل میرسید. حالا دیگه دل هامون متوجه میکنیم به ساحت مقدس دیدی. خدایا به زودی با عافیت با نابودی دشمنانشون زیارت حضرتش، ولو مدینه هم که بریم نمیدونیم که کجا زیارت کنیم، قبرستان بقی، بین قبر و منبر، خانه شون مخفیست قبر وجود مقدس شون، ولی خب باز مدینه و از نزدیک حساب خاص خودشو داره. السلام علیک یا فاطمه ایتها الصدیقه یا بنت رسول الله، السلام علی السیدت الجلیله ذات الاحزان التبیله في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا، فاطمة الزهراء ولأي الأمور تدفن سرا، بزعة المصطفى يؤفام سراها، بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمهم وأزاها، کنار قبر بی بی مولا می گریستن، درد دل می کردن، حبیبی غابن عینی و جسمی فان قلبی، حبیبی لا يغيب سلام ب به پیغمبر اکرم دادن. یا رسول الله از دخترتون بپرسید چه بقایی رخ داد، سوال کنید خبرتون میداد. فسال و استخبر هر حال. این عبارات حدوداً در کافی شریف آمده. و ستونم به و کبنت که به تضافر امت که علا حزم فهف السار و استخبر علا به شما خبر خواهند داد چگونه جمعی ریختن در خانه. تضافر پشت به پشت هم دادن است. اگر یک نفر، دو نفر، ده نفر باشند معمولا این تعبیر نمیشه، معلوم میشه جمع کثیری ریختن به تضافر امت که علا حزم. چه کار میخواستم بکنن؟ میخواستن نابود کنن عزیزتن را. انا لله و انا الیه راجعون. نفسی علی زفراتها محفوظتون. یا لیتا خرجت مع زفراتی. مثل که اکثر متوجه شدید معنای این شعر را اینجور نسبت دادن. آقا گفتن نفسی علی زفرات محبوستون، یا لیت خرجت مع زفراتی. اگه کسی مصیبتش بسیار شدید باشه گاهی گریه میکنه آرام میشه، گاهی گریه هم آرامش نمیکنه، ناله میزنه، فریاد میزنه، آرام میشه. گاهی ناله و فریاد هم آرامش نمیکنه، اون وقت نوبت به این حرف میرسه: ای کاش جانم با نالایم بیرون می آمد.